macht dir Fadenschaus.
ساعت 13:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. مخبر: تصمیم دولت برای اصلاح همه نقاط حادثه خیز جاده ای در سال جاری. و اعتصاب گسترده کارکنان بخش حمل و نقل آلمان و معلمان فرانسه در اعتراض به اوضاع معیشتی و قانون بازنشستگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، ظهرتون بخیر. من آیلا صاحب جم خبرها رو از رادیو جوان به آگاهی میرسانم. معاون اول رئیس جمهور از تصمیم دولت برای اصلاح همه نقاط حادثه خیز جاده ای در سال جاری خبر داد. آقای مخبر که برای اطلاع از آخرین وضع ترافیکی جاده های کشور به مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا رفته بود، گفت در بخش نرم افزار، سخت افزار و تجهیزات دولت به پلیس راهور کمک می کند. معاون اول رئیس جمهور گفت نقاط حادثه خیز جاده ها در سراسر کشور به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. رئیس پلیس راهور هم در حاشیه این بازدید گفت از 25 اسفند تا روز گذشته 513 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند. رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از برگزاری 12th جشنواره مد و لباس فجر پس از ماه رمضان خبر داد. اما طراحی پارچه از جمله صنایع مرتبط با مد و لباس در دانشگاه‌های ایران تا مقطع دکترا تدریس می‌شود. خانم دکتر غزالی یکی از اساتید این رشته است که برای تبدیل ایده دانشجوها به محصول تلاش می‌کند.
رفته بودم موزه مردم شناسی کاخ گلستان. یه خانم 60 ساله وایساده بود داشت این لباسا رو طراحی می‌کرد. یه خانمی که از کشور اروپایی اومده.
دکتر ربابه غزالی از تاریخچه پوشاک ایران داستان‌ها برای گفتن داره. از هر دوره تاریخی یک نقل.
در دوره اشکانی یا همون در دوره هخامنشی قبل از اسلام متنوعی از پوشش رو داریم در لباس.
دانسته‌هایی که حاصل تحصیل و مطالعاتش در حوزه طراحی لباسه.
دوره‌ای داریم که اروپا میره سراغ لباس ایرانی. همین الان لباس سوارکاری بر اساس لباس مادها طراحی شده.
پژوهشگر برتر طراحی لباس و صاحب تألیفات متعدد در این حوزه است.
ارشد این رشته رو نداشتیم توی ایران. به کشور جمهوری آذربایجان رفتم در شهر باکو،
سفری که براش فرصت معرفی ظرفیت‌های پوشاک ایران رو فراهم می‌کنه.
اومدم روی موقعیت‌های مختلف لباس در زمینه اتفاقاً حجاب اسلامی کار کردم بر اساس نگارگری دوره صفوی. چون لباس اسلامی بود می‌خواستم بهترین ارائه رو داشته باشم.
تلاشش برای بهترین بودن نتیجه میده و طرحش مورد توجه قرار می‌گیره.
ایشون مسیحی بود، این لباس رو که پوشید گفت وای من چقدر تو این لباس حجاب زیبا دیده میشم و از من خواست که بتونه عکاسی کنه بره به مادرش نشون بده. جوری بود که حتی خود همون دانشگاه به من گفت که ما حاضریم شما اینجا بمونی و استاد دانشگاه ما بشی، ولی من برام مهم بود که برگردم به کشورم.
اخبار موفقیت‌هاش در باکو به اهل فن در ایران میرسه.
از من درخواست کردن تا میام ایران به دانشگاه از زهرا سر بزنم.
حالا بیش از 12 سال عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا است و دغدغش ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه.
طراحی لباس برای بیشتر سازمان‌های دولتی داره از اینجا اتفاق میفته.
برای دانشجوهاش علاوه بر مدرس گاهی مادر هم میشه.
میگم ببینید بچه ها، بایدها و نبایدهایی که ما در دین باهاش روبرو هستیم دنیا داره دنبالش الان میگرده که من فکر تو دین ما همه اینا بهش اشاره شده.
کارشناسی ارشد و دکترای طراحی لباس حالا در دانشگاه‌های ایران هم تدریس میشه. با اساتیدی همچون دکتر غزالی که روزی برای ادامه تحصیل در این رشته مجبور بود مهمان کشور دیگری باشد.
مهمترین نکته که میتونیم تو لباس اقوام و حتی لباس تاریخ ایرانی ببینیم عفاف و پوشیدگی که چقدر قشنگ به این مسئله و چقدر زیبا به این مسئله پرداختن.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور صادر شد. دادستان تهران با اعلام این خبر گفت مدیران پتروشیمی رجال محصولات مورد نیاز کارخانه ها را خارج از ساختار بورس کالا و در بازار آزاد به فروش می رساندند. آقای صالحی با اشاره به اینکه این پرونده سه متهم دارد گفت این افراد 128,900 تن مواد پتروشیمی را به مبلغ بیش از 1800 میلیارد تومان در بازار آزاد فروختند. دانشمندان دانشگاه کمبریج به منظور بررسی علت مرگ بتهوون بخشی از موی او را آزمایش کردند و به این نتیجه رسیدند که علت مرگ بتهوون برخی مشکلات جسمی از جمله عوامل ژنتیکی بوده که به بیماری کبد منتهی شده است. گزارشی از شبکه اینساید ادیشن را بشنوید.
بتهوون با موسیقی خود به نوعی جاودانگی دست پیدا کرده. موسیقی او در سالن‌های کنسرت اجرا می‌شود و حتی فرهنگ پاپ را تحت تأثیر قرار داده است. او تنها 56 سال عمر کرد. دانشمندان دانشگاه کمبریج به منظور بررسی علت مرگ بتهوون بخش‌هایی از موی او را مورد آزمایش قرار دادند. آنها این نمونه ها را از یک موزه در آلمان به دست آوردند. دانشمندان در پی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که علت مرگ بتهوون برخی مشکلات جسمی از جمله عوامل ژنتیکی بوده که به بیماری کبد منتهی شده.
او در توصیف‌های خود مربوط به فصل بهار 1825 نوشته است مقدار زیادی خون را از مجاری تنفسی خود دفع کرده است. این شرایط احتمالاً نشون میده سیروز کبدی است که وضعیت آن وخیم شده است.
پژوهشگران همچنین شواهدی را در خصوص بیماری هپاتیت بی در او پیدا کردند که بر کبد تأثیر می‌گذارد. این یافته‌ها باعث شده است دانشمندان به این نتیجه برسند که بتهوون بر اثر نارسایی کبد فوت کرده است. البته این موسیقیدان حس شنوایی خود را از دست داده بود و از اواسط 40 سالگی دچار ناشنوایی مطلق بود.
کاهش شنوایی او به شکل پیشرونده‌ای بود و علت آن نیز مشکلات عصبی او بود.
عامل این مشکل همانند منبع نبوغ او همچنان یک راز است.
اعتصاب‌های گسترده در فرانسه و آلمان. در ادامه اعتراض‌های گسترده به سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، معلمان فرانسوی هم امروز اعتصاب کردند. بر اساس اعلام اتحادیه معلمان فرانسه، معلمان مدارس ابتدایی این کشور امروز بار دیگر در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور در کلاس‌های درس حاضر نشدند. کارکنان موزه معروف لوور پاریس اعتصاب کردند و فعالیت این موزه به حالت تعلیق درآمد. کارکنان بخش حمل و نقل عمومی در آلمان هم امروز دست از کار کشیدند. کارکنان دو فرودگاه مونیخ و فرانکفورت و بخش‌های دیگری در آلمان در اعتراض به اوضاع معیشتی و ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی اعتصاب کردند.
میلیون ها نفر در آلمان روز دوشنبه تحت تأثیر اعتصابی کم سابقه قرار گرفتند. اعتصابی که از بامداد دوشنبه آغاز شد و شبکه حمل و نقل اعم از ریلی، جاده‌ای و هوایی را دچار اختلال جدی کرد. اعتصاباتی که البته مردم را کلافه کرده.
برنامه من لغو شد چون نه با قطار میتونم برم، نه با هواپیما و نه با خودرو.
تمام پروازها در دو فرودگاه بزرگ آلمان یعنی مونیخ و فرانکفورت تعلیق شد. دویچه بان شرکت ملی راه آهن آلمان هم تمام سفرهای خود را به مسیرهای طولانی لغو کرد و تردد جاده‌ای هم با ترافیک طولانی مواجه شد. اعتراضات نسبت به شرایط اقتصادی و افزایش تورم در آلمان از ابتدای همین سال میلادی بالا گرفته. دلیل اصلیش نمایان شد پیامدهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تحمیل هزینه‌های آن به مردم است. یک شهروند آلمانی:
برای چرخوندن زندگی باید تلاش کنیم. در شهر مونیخ همه چی گرون شده. وضع بهتر نمیشه.
آلمان سال گذشته میلادی 100 میلیارد یورو برای هزینه‌های دفاعی خودش تصویب کرد و 12.5 میلیارد یورو هم برای کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین اختصاص داد. هزینه‌هایی که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا گذاشته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امشب در دومین دیدار تدارکاتی خود در سال جدید به مصاف تیم کنیا میرود. این بازی ساعت 20:30 با قضاوت داورانی از عراق در ورزشگاه آزادی برگزار میشود و طبق توافق ایران با لباس سفید و کنیا با لباس قرمز در میدان حاضر میشود. انگین فیراد سرمربی ترک تبار کنیا که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی و باشگاه سایپا و سپاهان ایران را در کارنامه دارد درباره بازی امشب و شناختش از تیم کشورمان گفت:
ما بازیکنانم اکثرا جوونن، یه مدتی که تعلیق بودیم نبودیم، برگشتن اومدن یه نسل جوون و بازیکنای جوونی آوردن، علاقمندن که زیر فشار شلاق حملات ایران اینا تیم در واقع آبدیده بشه، شلاق بخوره و ما امیدواریم بعد از این مقطعی که از زمان بازی میگذره خودمون تطبیق بدیم به بازی و برگردیم و کیفیت خوبی ارائه بدیم. من با افتخار اون موقع مربی تیم ملی ایران بودم و اوقات خیلی خوبی رو داشتیم اونجا در تیم ملی، با اینکه من اون نسل طلایی مثل علی دایی، کریم باقری از دوستای خوب من میشناسم، اما این نسل خیلی نسل بهتریه، خیلی پتانسیل بیشتری داره، خیلی نسل خوبی، بازیکنای بیشتری داره که تو اروپا داره بازی میکنه، به عنوان مثال مهدی طارمی که تو بهترین حالت داره بازی میکنه، تو بهترین لیگ فورواردای خیلی بین‌المللی این تیم داره، لذا شانس موفقیت این تیم بیشتره. موقع حداکثر بازیکن داشتن امارات بازی میکنه، الان ذخیره های مثل صادق محرمی دارن تو اروپا بازی میکنن. ترکیه تو رویاشه که خط حملهش مثل خط حمله شما باشه، همچین بازیکنایی داشته باشه. تنها توصیه که براتون دارن توجه به تیمای پایه است. من تعجب میکنم هنوز بازیکنایی که اون موقع برای من بازی میکردن، تاور رضایی، سجاد شهبازاده، ترابی، هنوز دارن بازی میکنن، بعضیشون هم تو تیم ملی هستن. توصیه میکنم تمام تمرکزتون رو بذارید رو تیم زیر 20 سالتون که بتونید یه تیم خوب داشته باشید برای جام جهانی.
اسامی داوران هفته 24 لیگ برتر فوتبال اعلام شد و در بازی‌های حساس جمعه 11 فروردین یاسر همرنگ دیدار سپاهان با صنعت نفت، سعید رضا مهدوی بازی استقلال تهران با زباهن و امیر عرب براقی مصاف مصر رفسنجان با پرسپولیس را قضاوت می‌کنند و امیر غفور ارزشمندترین والیبالیست لیگ ایران با قراردادی 20 روزه به تیم گاز عراق پیوست تا این تیم را در فینال لیگ این کشور همراهی کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
هفت کشته بر اثر تیراندازی در مدرسه ای در آمریکا. در تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی خصوصی وابسته به کلیسا در نشویل در ایالت تنسی آمریکا 7 نفر کشته شدند. 3 تن از قربانیان این تیراندازی از دانش آموزان و 3 نفر دیگر از کارکنان مدرسه هستند. فرد مهاجم که 3 قبضه سلاح از جمله یک کلت کمری به همراه داشت به دست پلیس کشته شد. تردد روزانه بیش از 5 میلیون موتور سوار هانوی ویتنام را به پرجمعیت ترین پایتخت موتور سواران دنیا تبدیل کرده است. بیش از 5 میلیون از 7 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت هانوی موتور سوار هستند.
تردد بیش از 5 میلیون موتور سوار در پایتخت 7 میلیون و 700 هزار نفری ویتنام. نگوین مانتوان، افسر پلیس راهنمایی و رانندگی:
روزانه حجم زیادی از خیابان‌ها معابر درگیر ترافیک پرتراکم موتور سوارانیه که حدود 80% سهم جابجایی جمعیت شهری رو در هانوی به خودشون اختصاص میدن.
شلوغی بیش از حد و اصرار مردم برای استفاده از موتورسیکلت از مرز هشدار گذشته و مدت هاست برای افزایش سهم حمل و نقل عمومی از 12% فعلی به 50% دست دولت رو بسته. شهروند ویتنامی:
دور زدن سریع و راحت ترافیک های سنگین مهمترین عامل استفاده حداکثری مردم از موتورسیکلته.
مشکلی مشابه که با تردد روزانه 18 میلیون موتورسیکلت در پایتخت و چند شهر بزرگ اندونزی هم خودنمایی میکنه. جولان راکبان موتورسیکلت هایی که با تصادفات مرگبار تایلند رو با میانگین سالانه بیش از 56 هزار و اندونزی رو با میانگین 38 هزار تصادف در سال به ترتیب ترتیب در رده اول و دوم کشورهای جنوب شرق آسیا قرار دادند. آب و هوای معتدل، قیمت ارزان و فرار از ترافیک‌های آزاردهنده سه عامل مهم استفاده از موتورسیکلت، به طوری که طبق تازه‌ترین آمارها روزانه بیش از 241 میلیون موتورسیکلت در 10 کشور جنوب شرق آسیا تردد می‌کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و هنگام اذان مغرب افق تهران 18:40 است. طاعات و عباداتتان قبول درگاه احدیت. التماس دعا و خدا نگهدار.
که دلم رفت پی دیوانه شدن، وای به دل عاشق من، ای وای ای وای. عشق توی افسانه من، عشق یار مستانه من، تو شدی آرامش من، عشق به دلم ضرب نزن، ای وای رو پیراهن تو، تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، هی زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من، خانه روی گسل جانا، تو لرزان روی
بکش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را ای زیبا سنم. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من نرنج، بس کن این ناز و ادا را. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دلم را، چشمان تو
Let me go. روزتون بخیر باشه همراهان عزیزی که همچنان شنونده رادیو جوان هستی، در حالی که ساعت 13:55.40 است. خیلی ها هم اکنون صدای ما رو از جاده های کشورمون میشنوند. برای تک تک شما عزیزان سفری ایمن و پرخاطره آرزومندیم و سلام میکنیم به ایران زیبا و ایرانی های خوش سفر و با صفا.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، سرف من آمد به گلستان من، قند منی منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی قند منی ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق دندان من،
پیام بهار به همه ما اینه که بخشنده باشیم و مهربان. بهار به طبیعت شکوفه و سبزی و به ما حال خوب و زیبا هدیه میده. پس ما هم به اطرافیانمون حال خوب و لحظه های خاطر انگیز رو هدیه بدیم. بهار نو مبارک. داریم نزدیک میشیم به لحظه های پایانی بخش اول برنامه های امروز رادیو جوان. از ساعت 14 به بعد گروه دیگری از همکارانم با برنامه هایی که حاصل تلاش همکارانمون در بخش دوم هست انشاءالله همراه شما عزیزان خواهند. سپاس از همراهی شما تا به این لحظه.